ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. سه منطقه در شرق کوبانی به دست نیروهای داعش افتاد. مذاکره میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران صبح روز سه‌شنبه در ایران آغاز شد. و دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران میگوید وزیر اطلاعات بر وزارتخانه خود تسلط کامل ندارد. اعضای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش پس از نبردی طولانی با کردهای شهر کوبانی توانستند سه منطقه در شرق این شهر را تصاحب کنند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید اعضای داعش پس از نبرد خیابانی با اعضای گروه حمایت از خلق کرد که نیروی انسانی و تسلیحات بسیار اندکی داشتند، توانستند سه منطقه شامل منطقه صنعتی، منطقه مقتل الجدیده و کانی آرابانی در شرق شهر کوبانی را اشغال کنند. در همین ارتباط گزارشی را بشنویم از شاهین بشیری.
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه 14 مهر ماه از افراشته شدن پرچم گروه حکومت اسلامی یا همان داعش سابق در حومه شرقی شهر کوبانی در شمال سوریه خبر داد. این خبرگزاری به نقل از رسانه‌های ترکیه خبر داد که همینک در منطقه ای از شهر که طی چند روز اخیر صحنه شدید در این نبردها بوده، پرچم داعش بر روی یک ساختمان 4 طبقه نصب شده، به طوری که از مرز ترکیه نیز دیده می شود. یکی از خبرنگاران حاضر در منطقه به خبرگزاری رویترز گفته است که محل برافراشته شدن این پرچم در داخل شهر نیست و در حومه شرقی شهر است و درگیری‌های شدید در کوبانی همچنان ادامه دارد. اما اهمیت شهر کوبانی از دیدگاه استراتژیک و قومیتی چیست که نیروهای گروه حکومت اسلامی برای تسخیر آن تا این حد تلاش می‌کنند؟ حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب، در پاسخ به این سوال به رادیو فردا می‌گوید:
اون چه که مربوط به داعش میشه، من معتقدم چون که استراتژی داعش مبتنی بر تحرک جدید و گرفتن شهرهای جدید برای این که نشون بدن که این حمله که به اونها شده زیاد اهمیتی نداره و به هواداران خودشون بگن که اینها قوی تر از این مسائلن و اون چه که سرنوشت جنگ رو تعیین میکنن موضوع حملات زمینی و جنگ بر روی زمینه، این استراتژی به این شکل شهر کوبانی رو در اختیار گرفتن، اینو به عنوان هدف قرار دادن و این چنین دارن عمل میکنن. ضمن اینکه نزدیک بودن به مرز ترکیه هم از لحاظ تاکتیکی این تأثیرش رو داره.
نیروهای حکومت اسلامی از چند هفته پیش حملات خود را به شهر کردنشین کوبانی و روستاهای اطراف آن در نزدیکی مرز با ترکیه آغاز کردند که این تهاجم باعث فرار شمار زیادی از مردم این منطقه به ترکیه شد. در روزهای اخیر هواپیماهای غربی و عربی چند بار مواضع حکومت اسلامی در اطراف کوبانی را بمباران کردند، اما خبرگزاری رویترز میگوید که این حملات عملاً جلو پیشروی حکومت اسلامی در اطراف این شهر را نگرفته است. اما دلیل اینکه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا با وجود داشتن امکانات برتر نتوانستند مانع پیشروی نیروهای گروه حکومت اسلامی شوند چیست؟ حسن هاشمیان:
مهمترین دلیلش اینه که تا وقتی که نیروهای زمینی در برابر داعش وجود نداشته باشه، حملات هوایی اکتفا نمی کنه برای نابودی داعش. اون چه که به ترکیه مربوط میشه، سقوط شهر کوبانی خود به خود از لحاظ استراتژیک به ضرر ترکیه است، چون که به هر حال تمرکز نیروهای داعش در این منطقه در کنار مرز ترکیه و مسائلی که مربوط به امنیت ترکیه میشه، این موضوع قبل از اینکه به کردها ضرر برسونه به ترکیه ضرر برسونه. بنابراین این صحبت درست نیست که اونها توان جلوگیری دارن ولی کاری انجام نمیدن. منتها کشورهایی که در ائتلاف بر ضد داعش هم شرکت کردن به شکلی ناهمگون هستن، اهدافشون ممکنه متفاوت باشه. مثلا عربستان سعودی با قطر خیلی متفاوته از لحاظ گرایش‌های سیاسی و گرایش‌هایی که مربوط به وضعیت منطقه و سوریه دارن و بنابراین ممکنه در برخی مناطق با هم زیاد هماهنگ نباشن.
در همین حال یک فرمانده نیروهای کرد در کوبانی به رویترز گفته که نیروهای گروه حکومت اسلامی مرکز شهر را با خمپاره بمباران می‌کنند، اما چریک‌های کرد تنها به سلاح سبک مجهزند. این فرمانده نیروهای کرد تأکید کرده که نیروهایش تا هنگامی که زنده اند اجازه ورود نیروهای گروه حکومت اسلامی به داخل کوبانی را نمی‌دهند. چریک‌های زن و مرد کرد در درون و اطراف کوبانی از این شهر دفاع می‌کنند، هرچند داعش در هفته‌های اخیر روز به روز بیشتر به این شهر نزدیک شده است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. در همین ارتباط حزب دموکراتیک خلق ترکیه روز دوشنبه از تمامی کردهای این کشور خواست تا در اعتراض به حمله داعش به کوبانی و عملکرد ضعیف دولت ترکیه در پاسخ به این حملات به خیابان‌ها بیایند و تظاهرات کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حزب که اصلی‌ترین حزب کرد در ترکیه است در بیانیه اعلام کرده که وضعیت در کوبانی بسیار بحرانی است. پیرو این بیانیه مردم در شهرهای استانبول و دیاربکر دست به تجمع اعتراضی زدند. رسانه‌های ترک از تجمع گسترده مردم در استانبول و درگیری با پلیس ضد شورش خبر دادند. در جریان این درگیری‌ها تظاهرات کنندگان از کوکتل مولوتوف استفاده کرده و خودرویی را به آتش کشیدند. در محله گازی استانبول نیز اتوبوسی به آتش کشیده شده است. خبرگزاری فرانسه همچنین به نقل از شاهدان عینی می‌نویسد که در ساعات پایانی روز دوشنبه و در پی انتشار بیانیه حزب دموکراتیک خلق، صدها تن از کردهای شهر مرزی سروچ پیاده به سوی شهر کوبانی راه افتادند. وزیر دفاع ترکیه میگوید پیمان ناتو طرحی را برای دفاع از این کشور در صورت تجاوز نیروهای داعش از مرز سوریه به داخل ترکیه تهیه کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس اسمت یولدیز وزیر دفاع ترکیه گفته است که این طرح به درخواست ترکیه آماده شده و در صورت لزوم عملیات دفاع مشترک اجرا خواهد شد. همزمان گزارش حاکی است که ارتش ترکیه 10 تانک را در نقطه مرزی با سوریه در نزدیکی شهر کوبانی مستقر کرده است. به نوشته روزنامه‌های بریتانیا، ترکیه حدود 180 تن از جهادی‌های زندانی را اخیراً با داعش در مقابل آزادی 49 گروگان ترکیه مبادله کرده. از جمله روزنامه تایمز لندن روز دوشنبه نوشت که دو بریتانیایی و افراد دیگری با تابعیت و ملیت فرانسوی، سوئدی، مقدونیایی، سوئیسی و بلژیکی در میان مبادله شدگان با گروگان‌ها بودند. داعش این 49 ترک را در موسل به گروگان گرفته بود. شبکه تلویزیون بی بی سی نیز به نقل از منبعی در ساختمان نخست وزیری این کشور این گزارش ها را معتبر خوانده است. و صدها تظاهر کننده کرد در ساعات پایانی روز دوشنبه ساختمان مجلس هلند در شهر لاهه را اشغال کرده و خواهان تلاش بیشتر دولت هلند در مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا همان داعش شدند. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای دیگر. مذاکرات بین هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست ترو واریورانتا، معاون امور پادمانهای آژانس و سازمان انرژی اتمی ایران صبح روز سه‌شنبه در تهران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران علت سفر این هیئت به ایران را مذاکره درباره دو اقدام عملی از 5 اقدام گام سوم توافقهای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان کرده است. ایران و آژانس پیشتر توافق کرده بودند که در سومین گام همکاری‌های فنی 5 موضوع را حل کنند که 2 موضوع عملی آن همچنان باقی مانده است: ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و مسئله چاشنی‌های انفجاری که هم کاربرد نظامی و هم غیر نظامی دارند، از موارد اختلاف ایران و آژانس بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه‌های اخیر به طور ماهیانه گزارشی از فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران را به شورای حکام آژانس و اعضای گروه 5 به علاوه 1 ارائه داده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است رقابت‌های منطقه‌ای مانع از حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و سوریه شده است. آقای ظریف در نشستی با مؤسسه شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در روز دوشنبه در تهران بحران‌های خاورمیانه را ناشی از رقابت‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای دانسته و افزوده است که در مورد مسئله هسته‌ای ایران کشورهایی که منافعشان ایجاب می‌کند بحران ساختگی ایجاد کردند و تلاش می‌کنند آن را ادامه دهند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای ظریف از اروپا خواسته است نقشی موازنه ای در حل مسئله هسته‌ای ایران بازی کند و افزوده است که آمریکا و اروپا باید واقعیت توانمندی هسته‌ای ایران را بپذیرند. علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها و وزیر اطلاعات سابق ایران روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که محمود علوی وزیر اطلاعات فعلی تسلط کاملی بر وزارت اطلاعات ندارد. به گزارش فارس، آقای یونسی در این گفتگو اعلام کرده است که باید به آقای علوی کمک شود تا بتواند بر وزارت اطلاعات تسلط پیدا کند. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که با این خبر شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات باشیم که آرش حسنی این برنامه رو تهیه کرده. در ارتباط با این برنامه و سایر برنامه‌هایی که به صورت زنجیره‌ای یا هفتگی از رادیو فردا پخش میشه، شما میتونید نظراتتون رو از طریق info@radiofarda.com با همکاران من و همچنین سردبیر رادیو در میون بگذارید. اما در ادامه شنونده ملاقات امروز خواهید بود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آذر ماه سال 91 پس از آتش سوزی در یکی از مدارس روستای شیناباد پیرانشهر که با سوختگی شدید دانش آموزان این مدرسه و آسیب‌های جدی به آنها همراه بود، شماری از شهروندان شهرستان مهاباد به اعتراض در برابر اداره آموزش و پرورش این شهرستان تجمع کردند. آنها ضمن اعتراض به چرایی این اتفاق، استعفای وزیر آموزش و پرورش را خواستار بودند. از آن شهروندان تعدادی بازداشت شدند. علیرضا رسولی یکی از شهروندان مهابادی بازداشت شده بود. با این حال، پرونده اتهامات این شهروند اهل مهاباد زمانی که برای بررسی به دادگاه انقلاب اسلامی این شهرستان فرستاده شد، اتهام او ارتباط با احزاب کردی مخالف نظام جمهوری اسلامی، عبور غیرقانونی از مرز و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد و او با همین اتهامات در دادگاه بدوی به تحمل 5 سال زندان محکوم شد. این محکومیت در تجدید نظرخواهی به تحمل 3.5 سال زندان تغییر یافت. با این محکومیت علیرضا رسولی به زندان مرکزی مهاباد انتقال یافت. بیش از 1 سال پس از قطعی شدن حکم و تحمل زندان، علیرضا رسولی و 2 زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر زندان مرکزی شهرستان مهاباد به زندان مرکزی ارومیه معروف به زندان دریا انتقال یافتند. انتقال آقای رسولی به زندانی دورتر از محل سکونت او در حالی صورت گرفت که در حکم محکومیت این زندانی سیاسی و عقیدتی مجازات زندان در تبعید وجود نداشت. علیرضا رسولی پس از انتقال به زندان ارومیه ابتدا به بند 4 این زندان منتقل شد که محل نگهداری زندانیان خطرناک با جرایم عادی بود. پس از آن آقای رسولی و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی انتقال یافته از زندان مهاباد به بند 12 زندان مرکزی ارومیه که محل نگهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی است انتقال یافتند. بر اساس گزارش هایی که از وضعیت جسمی آقای رسولی منتشر شده است، او ماها از ناحیه سینه دچار درد شدیدی بود که با بی‌توجهی مسئولان زندان ارومیه همراه شد. پس از چند ماه تحمل این درد شدید، مشخص شد که علیرضا رسولی از بیماری خونی شدیدی رنج می‌برده و 2 غده، یکی در ناحیه سینه و دیگری در ناحیه لگن، موجبات درد و رنج این زندانی سیاسی و عقیدتی را فراهم آورده است. پزشکان احتمال دادند این زندانی به نوعی سرطان مبتلا شده باشد. با این حال آقای رسولی همچنان بدون پیگیری درمان بیماری‌هایش در زندان مرکزی ارومیه نگهداری می‌شود. بنابر برخی از گزارش‌ها حتی مسئولان زندان از تحویل داروهایی که پزشکان متخصص برای این زندانی سیاسی و عقیدتی تجویز کرده‌اند سر باز می‌زدند. این زندانی سیاسی و عقیدتی در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان زندان به وضعیت بیماری و درمانیش که موجب پیشرفت بیماری شده، در مهر ماه سال 93 اعتصاب قضا کرد. علیرضا رسولی دوره محکومیت 3.5 سال خود را در بند 12 زندان ارومیه معروف به زندان دریا می گذراند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.